بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه یک. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی، اون هم پنج شنبه ها بیننده های ما قدری بیشتر هستند. هم مدارس تعطیلند و هم خیلی از ادارات تعطیل هستند. آقایان خیلی هاشون منزل تشریف دارن و در این موقع از سال دیگه از خواب بیدار شدن، صبحانه‌شون رو میل کردن، در کنار خانواده هستن. تلویزیون روشن، شبکه یک، آفتاب شرقی. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. چند جلسه یا چند هفته ای هست که ما در برنامه‌مون پیام‌های شما رو هم می‌خونیم و بخشی از سوال‌ها رو هم سعی می‌کنیم پاسخ بدیم. البته که هیچ گزینشی صورت نمی‌گیره، ما به صورت اتفاقی و به قول خارجی‌ها رندوم اونها رو انتخاب میکنیم و سوال میپرسیم از کارشناسان ارجمندمون. یک بخشی از بیننده ها سوال کردند که وقت برنامه‌تون کم شده. بله، یک کمی کم شده البته، و اون هم به اقتضای زمان اذان و برنامه‌های پیش و پس از آفتاب شرقی است. انشالله به تدریج به همون زمان سابق هم برمیگردیم و موسع در خدمتتون خواهیم بود و برنامه به همون زمان اصلی خودش خواهد رسید. باز هم در رابطه با موضوع افق شهرها سوال پرسیدن که آقا مثلا برنامه شما زمانی که شروع میشه اذان هست در دیار ما چه کنیم؟ خیلی کاری نمیشه کرد، چون هر جا بریم باز به اذان یه جایی میخوریم دیگه. الحمدلله ایران اسلامی گسترده و پهناور. ما الان اذان ظهرمون از ساعت تقریبا، میخوام بگم حالا دقیق الان تو ذهنم نیست، مثلا شما فکر کنید از 20 دقیقه یه رو به 12 از شرقی ترین نقطه ایران شروع میشه تا بریم اون طرف تا مرزهای غربی تا 12:30، 12:35، 40 دقیقه، اینها طول میکشه، نزدیک یک ساعت این. ما چاره ای نداریم، از این بابت پوزه شما رو بپذیرید، عذرخواهی میکنیم. بریم بخش اول برنامه رو ببینیم. یک دو سوال هم از استاد عزیزمون حاج آقای علی دوست پرسیدید که از خدمتشون خواهم پرسید.
آیت الله علی دوست اخلاق اجتماعی هفته گذشته رو با پاسخ به یک پرسش پیامکی شروع کرد و گفت راه توبه و بازگشت هیچ وقت بسته نیست و دعا برای پذیرفته شدن توبه کار بیهوده است، زیرا توبه مردود اصلا وجود ندارد. استاد علی دوست در ادامه گفت در رعایت حق و ناس ضرورت دارد متوجه مبدأ و معاد باشیم. مبدأ به این معنا که خدای آگاه، قائم و ناظر بر کارها را در تمام وجوهش احساس کنیم و بدانیم کسانی که قیامت را باور دارند دو گروهند. یکی آنان که قیامت را باور دارند اما این اعتقاد به وجودشان نیامده، و دسته دوم کسانی هستند که باور به قیامت به وجودشان آمده و با آنها عجین شده. آیت الله علی دوست در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق علیه السلام گفت یاد مرگ 7 اثر دارد. خیلی از خواسته های بی حساب را از بین می برد، سرچشمه های غفلت را نابود می کند، قلب انسان یاد کننده مرگ را برای پذیرش وعده های الهی قوی می کند، قلب او را رقیق و ضد قضاوت می کند، نشانه های هوا و هوس را از بین می برد، آتش حرص به مال و مقام را خاموش می کند و در پایان دنیا را در نگاه یاد کننده مرگ بی ارزش می کند. آیت الله علی دوست در پایان کنترل لقمه حلال و زمین سازی برای یادآوری مرگ را مقدمه‌ای بر متذکر شدن مرگ دانست، تا آنجا که آثار مثبت این یادآوری در زندگی ما جاری و ساری شود.
همچون پنج شنبه های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه، استاد آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. عرض سلام دارم محضر بینندگان محترم، همکاران گرامی شما و تشکر میکنم از بزرگوارانی که به هر حال زحمت میکشن، حالا یا پیام میفرستن، سوالی دارن. بله بله،
زنده باشید،
اجرشون با خدای متعال.
چند هفته ای هست که حضرت عالی در رابطه با حق و ناس با ما صحبت میکنی، موضوع فوق العاده مهم و چیزی که تقریبا و تحقیقا همه ماها باهاش مواجه هستیم و در زندگیمون حضور داره و باید مراقبت های خودمون رو از اون موضوع داشته باشیم. سوال کردن که آیا در مورد برادر و خواهر هم حق و ناس صدق میکنه یا دیگه اونا چون نزدیکن خیلی دیگه باهاشون این حرفا رو نده؟
بدون شک، بدون شک فرق نمیکنه.
فرقی میان اقوام
و اقوام، بستگان، نزدیکان. حق که میتونید، من در یه برنامه گفتم حق خودم بر خودم، یعنی حق از خود انسان شروع میشه،
اون هم قابل مؤاخذه است.
به هر صورت حالا از همدیگه سوال میکنن، یعنی در قیامت ممکنه پوست بدن، گوشت بدن به انسان بگه چرا منو اینجوری. حالا روایتی نداریم که عقابش کنن یا نکنن، ولی به هر حال مورد سوال قرار میگیره و اینو توجه داشته باشه که سوال الزاماً دلیل بر مؤاخذه نیست، محاسبه دلیل بر حساب و کتابه. ولی به هر صورت انسان باید نسبت به دیگران، حالا سوال شده فرقی نمیکنه، پدر، مادر، فرزند، اینطور نیست که پدر و مادر نسبت به فرزند آزاد باشن، رها باشن و بالعکس.
حق اونها را
حق اونها
است. بگیم که اونها اتفاقا حقشون اولاست و حقوق بیشتری به گردن ما دارن چون اقوام درجه یک ما هستن، پدر و مادر و اقوام و اینها.
ببینید فرق میکنه، یه دفعه مثلا از اقوام انسان فقیره، از غیر اقوامان فقیرند. خب اینجا اولویت اینه که انسان اقوام خودشو مطمح نظر قرار بده، نه از سر خودخواهی، از سر اینکه به هر حال هر کسی
الاقرب و فالاقرب
بر خودشو بپاید، پایش کنه. و بعضی جاها که اصلا تکلیف شرعی میشه، خب اگر من پدرم، مادرم وضعیت خوبی نداره، خب من باید کمکش بکنم، وظیفه است، واجبه، اینجا اولویت. اما اینکه اولویت باشه که من غیبت پدرمو نکنم تا دیگران، اولویت باشه که من جسارت به برادرم نکنم تا دیگران، نه، همچون اولویت نداریم، همه مساویند.
بسیار ممنون و متشکرم. بقیه پیام ها تشکرهایی است از شما. اخلاق اجتماعی موضوع بسیار زیبایی است، با فطرت انسان سازگاره، پس باید فطرت رو ما زنده بکنیم. خیلی خوب، نکاتی از این دست است. تشکر از محبت های مردم. خب بریم سراغ بحث خودمون و مطالبی که در خصوص این موضوع مطرح شد. ما هی مجبوریم هم هفته اقلا دو سه جمله یه مرور بکنیم آنچه گذشت. بحث میکنیم در رابطه با این که چطور ما نسبت به حق و ناس حساس باشیم، چه اتفاقی باید بیفته. نکاتی رو استاد بیان فرمودن، از جمله این که دیگران رو از خودت باید برتر بدونی، نباید کسی رو تحقیر بکنی، بگی حالا این که کارگر خونه ماست یا این که آبدارچی مثلا اداره است یا اون که نگهبان شرکته، اینا دیگه خیلی مهم نیست، اتفاقا همونا خیلی هم مهمه. حالا برای کسی رو نباید کم و کوچک بپنداریم. این نکته اول. نکته دوم، استاد فرمودن که باید آگاهی ها افزایش پیدا بکنه و جهل رو از بین ببرید. یه بخشی از این که ما حق و ناس به گردنمون میفته، حقوق مردم رو ضایع میکنیم به خاطر جهله، باید آگاهی بالا ببریم. نکته دیگری که مطرح فرمودن، توجه به مبدع و این که خدا رو در خودت حاضر ببینی. هر کاری میکنم، هر جا میرم، هیچ خلوتی وجود نداره، خدا اونجا هست، در وجودت خدا رو احساس بکنی. و به تعبیر لطیف ایشون، تو میزبان هستی و خدا در وجودت میهمانه. و نکته ای که جلسه قبل مطرح شد، بحث توجه به معاد، این که ما روزی میمیریم و این که تو اگر به یاد مرگ باشی مراقبت هایی رو انجام میدی. و بحثمون به اینجا رسید. استاد در خدمت شما.
خواهش میکنم. و ادامه بحث خوب بیان فرمودید، این که خب حالا چه کار کنیم که این یاد، چراغ این یاد مرگ روشن باشه در وجود ما، مقطعی نباشد، که عرض کردم راههایی داره، از جمله که انسان در واقع همه صحنه رو همیشه با خودش داشته باشه، البته بدون این که تو کارش، فعالیتش و نشاطش اثری بگذاره. چون ببینید آقای سلطوگاهی وقتا چیزهای زیبایی گفته میشه، ولی وقتی میخواد اجرا بشه افراد بد اجرا میکنن. ممکنه یه شخص همین یاد مرگ رو به این معنا که دیگه گوشهی بنشین و همه چیز رو فراموش کن و پشت پا به همه چیز بزن. خب این ما به یادترین انسانها به قیامت پیامبران بودن، امامان بودن، عالمان بودن، مصلحان بودن و بیشترین حضور هم همینا داشتن در اجتماع. پس باید اینا مدیریت بشه. منتها یه نکته ای رو من چند وقت پیش میخوندم، خیلی جالب بود. خبر تیتر شده بود تابوت درمانی، شاید شما نشنیده باشید.
نشنیده بودم.
این خبرش سال 91 تو کشور ما منتشر شد، بعضی از رسانه ها اون موقع منتشر کردن. ندیدم هم خیلی مورد توجه قرار بگیره، بحث بشه. تابوت درمانی، خب قصهش چیه؟ قصهش اینه که نوشته بود که در اوکراین یک جایی یک شخصیتی، حالا چه انگیزه ای داشته که شاید بعد معلوم بشه چه انگیزه، میاد یه تابوت های مختلفی رو ساخته. حتی نوشته بود که تو اون کارگاه 150 نفر مشغول کارن، شاید میخواست اشتغال ایجاد کنه. تابوت های مختلف و رنگارنگ، کسی اگر میخواد بخره، اگر میخواد اجاره کنه، و افراد بیان داخل این تابوت بخوابند و مدتی که حالا دارن استراحت میکنن. حتی شکلش هم کشیده بود، خیلی تابوت جالبی بود و طرف هم خوابیده بود، معلوم بود خیلی راحت خوابیده. و خب نسبت به گذشتهشون فکر کنن، نسبت به آیندهشون فکر کنن. جمعتی نوشت بعضی ها خیلی خوششون اومده و گفتن ما آمدیم و متأثر شدیم، و برخی هم گفته بودن که همچنان عجله ما نداریم، بعدن دیگران ما رو داخل تابوت خواهند گذاشت. و البته نوشت اجارهش هم خیلی گرانه، در چند دقیقه مثلا 15 دقیقه، حالا به پول ما 25 دلار میگیرن اجاره میدن.
یعنی صرفا اجاره میدن تابوت رو که شما برید اونجا یه رو در دقیقه بخوابید.
بله، و همین تفکر کنید، شکل تابوت هم هست، شکل همیشه اونجا رو داره، شکلی که کشیده بود اینجور بود،
دکانی بیشتر بوده.
و بله، من بعد که مثلا اجارش رو خوندم برای 15 دقیقه 25 دلار، البته میگم شاید اونجا بگن یا این چیزی نیست، خیلی عرفه و جاو چیزی نیست، شما فکر میکنید زیاده، ولی این گاهی وقتا یه همچنون حالتی پیدا میکنه. یعنی این فایده نداره به این شکل. باید انسان همیشه، یعنی تو درون خودش، از این حالتهای تصنعی بیاره بیرون. ولی به هر حال یه حرکتی بوده و تعبیرم کردن تابوت درمانی، احتمالا ترجمه کردن به این، من ندیدم چجور ترجمه شده، ولی به این شکل ترجمه شده بود. ولی خوب از اینها که بگذاریم، یا حتی همون برنامه که سابقه گفتیم، کسی انسانهایی بودن در محل کارشون، محل دفنشون رو حفر میکردن و نگاه میکردن، اینا هیچ کدوم لازم نیست. ممکنه مؤثر باشه، کسی این کارم بکنه باید بگن نباید تخته اشونن، اما مهم اینه که انسان این نهاد رو فراموش نکنه. کجا آمده ام و عاقبتم چی خواهد شد؟ عرض کردم حتی احتمالم بده باید براش برنامه ریزی بکنه. این موردی بود که به عنوان عامل سوم، البته اون اولام اضافه کنیم عامل چهارم میشه تو شمارش شما.
بله.
و ما داریم عوامل رو میشماریم دیگه، چه کنیم، چه حرکتی داشته باشیم که حقوق مردم برامون مهم بشه. ببینید ما 3 نهاد داریم در علوم اسلامی و در اخلاق.
بله.
نهاد مراقبت یا مراقبه، محاسبه و تفکر، یا فکر. این ستا خیلی وقتا با هم میاد. انسان باید مراقبت داشته باشه، یک، محاسبه داشته باشه، دو، و اهل تفکر باشه، سه. تکرار میکنم، نگفتم انسان مسلمان،
انسان به ما
حتی
انسان.
نگفتم انسان قیامت باور، انسان یعنی انسان. کرامت انسانی اقتضا میکنه که مراقب باشه، اونایی که مراقب نیستن کرامت خودشون رو مراعات نمیکنن. اهل محاسبه باشه و اهل فکر باشه. خب یه مقدمه من عرض میکنم و بعد این سه نهاد رو توضیح میدم. ببینید، انسان موجود مختاریه، یعنی موجودی است که هیچ عامل او رو مجبور به خوب بودن یا بد بودن نمیکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما همین انسان مختار بین دو تا جبر قرار داره، جبر آمدن و جبر رفتن. جبر آمدن به این معنا که هیچ یک از انسان‌ها با اختیار خود متولد نشدند.
درست.
شاید با اختیار دیگران متولد شدند،
ولی با اختیار خودشون
هم با اختیار خود متولد نشدند. حتی دیگران هم زمینش رو آماده کردند، اما دیگه حالا ساعت آمدن، کیفیت آمدن خیلیش به دست دیگران هم نیست. جبر در آمدن و جبر در رفتن. اگر انسان ساعت مرگش برسد، هیچ عاملی نمیتواند او رو تغییر دهد، حتی دعا. حتی دعا. اگر میگن صدقه عمر رو طولانی میکنه، اگر میگن دعا کردیم فلانی برگشت، اگر میگوین مربوط میشه به اجل معلق، اجل غیر قطعی. وگرنه عجل قطعی بیاد، بالاترین انسان به ریسترین انسانها، به دست ریسترین انسانها به هلاکت، یا ریسترین موجودات به هلاکت میرسد و هیچ کس هم نمیتونه او رو از مرگ نجات بده. دست خدای متعال، فقط خدای متعال اون دست اوست. خب بین این جبر آمدن و جبر رفتن، انسان موجود مختاریه.
عذر میخوام، این که میگن در شب قدر مقدرات یک ساله شما تقدیر میشود، از جمله مرگ در اون سال، این هم به همون عجل معلق برمیگرده دیگه. شما استغاثه کنی، دعا کنی، از خدا بخوای که
اون مقدارش که البته اون ممکنه عجلی باشه که برگشت نداشته باشه، تو اون مقدرم بشه. ولی اگر میگن استغاثه کنید، دعا کنید، یا میگن استغاثه کنید که مثلا در امسال نمیرید، یا استغاثه کنید که بهتر بمیرید، یه جوری که خداوند راضی است، وگرنه فرق نمی کنه. اجل قطعی انسان هر وقت مقدر شد، دیگه جای چانه زدن و رفت و برگشت نیست. اما همین موجود مجبور بین دو جبر، موجود مختاری است و مصلحت بوده که انسان مختار باشه. خب اگر اینطور شد، باید این بشر سه تا کار انجام بده. یک، دائم مراقب خودش باشه. مراقبت لفظ عربی است، اما فارسی ما خیلی راحت میفهمه. مراقبت کنه،
مراقب باشه،
مواظبت کنه، ببینه چه کار داره میکنه، کجای کار هست،
از چی مواظبت کنه.
دائم به درون خودش سرک بکشه، مراقبت کند که گناه نکند، مراقبت کند که ترک واجب نکند، مراقبت کند که دیگران از او آزرده نشوند، حساب کنه. البته این حساب غیر این محاسبه است. ببینه این حرف رو میزنه، به کسی تعریضی ندارد، نان کسی رو قطع نمی کند، کسی رو ناراحت نمی کنه. حالا حق و ناس بگیم، اگر من این کار رو بکنم، آبروی کسی زخمی نمیشه، این میشه مراقبت دیگه. یکی از علمای بزرگ هست، آقای آیت الله سید احمد زنجانی، پدر این آیت الله شبیری زنجانی معروف، پدر ایشون میگه وارد شدم بر یکی از علما سید عبدالمجید همدانی. خب وارد شدم، به من گفت که هم تو تلویزیون هست، میخوام عین لفظ رو بگم، نمیخوام تصرف، گفت داشتم با یارو صحبت میکردم. آقای آست احمد میگه که گفتم که با کی داشتی صحبت میکردی؟ کسی اینجا نیست. با یارو. گفت داشتم با نفس اماره صحبت میکردم، با خودم. بهش گفتم که اگر 100 تومان بگیری، حالا 100 تومان قدیم، شاید در راحت یه تهران یه آپارتمان میشد بخری، اگر 100 تومن بگیری خلاف میکنی؟ گفت خیر. وای میسم. گفتم 500 تومن. گفت خیر. 1000 تومن، 10000 تومن. گفت سر 10000 تومن متوقف شد. گفت والا شاید حساب کنم ببینم اون خلافه چیه، با این پول چه کار میتونم بکنم، ممکنه با این پول بتونم یه بیمارستان بسازم، خانه سالمندان بسازم، چند تا مدرسه هستن بسازم، کمک آموزش پرورش کنم. خب حالا یه دروغی میگم، یه خلافی میکنم، یه رشوه میگم ولی اونجا خرج میکنم. گسر 10000 تومان متوقف شد. فهمیدم که هنوز گیر دارم. این مراقبت در روز خاله هست تو این تراث دینی ما، اینکه انسان‌ها مراقبت کنن چشمشون و گوششون رو و دائم افسار اینا دستشون باشه. ما در روایات داریم المؤمن و ملجم، مؤمن لجام داره. حیوان رو چرا لجام میکنن؟ لگام، لجام، چون تا میخواد یه کار بکنه صاحب این افسار رو میکشه، اون زبان حیوان اذیت میشه، میره صرف نظر میکنه و الا حیوان اختیارش از دست صاحب حیوان در میره. به ما گفتن مؤمن خودتو افسار کن. جسارت نیست به مؤمن، الفاظ گویاست. المؤمن و ملجم لجام داره و لجامش هم دست خودشه. خب این مراقبت خیلی میتونه کمک کنه. و اما چیزی که خیلی نزدیک به مراقبت محاسبه است.
بخوام این رو فرمودید، امیدوارم که مطلبم بی ربط نباشه. این که از مولا علی علیه السلام پرسیدن که چطور علی شدی، و او پاسخ داد که من یه نگهبانی جلوی در قلبم گذاشته بودم، نمیداشتم هر چیزی بیاد و بره. این هم میتونه یک نوعی از مراقبه باشه.
شکی نیست.
بابن علا بابن
ممکنه ببریم تو مثل لاین مراقبت یا تو تفکر، که حالا اینا گفتم خیلی به هم نزدیک. ببینید نهاد دومی که داریم غیر از مراقبت و مواظبت محاسبه است. بینندگان تفاوت بذارن، گرچه اینا به هم نزدیک. مراقبت یعنی در مقدمات کار دائم مراقبت کن، مثل دانش آموزی که مراقبت میکنه تکلیفش رو انجام بده، مراقبت میکنه درسش رو بخونه، مراقبت میکنه وظیفه‌ای که معلم به عهده‌اش گذاشته انجام بده. این میشه مراقبت که تو فراینده. اما بعد از مراقبه نوبت میرسه به محاسبه. رضا عالمان اخلاق گاهی میگن مراقبت در روز، محاسبه در شب، چون شب ادامه یه روزه. محاسبه کنه ببینی کجای کار هست. پیامبر فرمودن یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب. بالاخره یه جایی به حسابت میرسن، پس خودت زودتر به حساب خودت میرس. فهوه احون لحسابک قدا. خودت حساب کنی راحت تری تا بعدن دیگران به حسابت برسن. وزن نفس که قبل ان توزن. خودتو وزن کن، خودت رو تو ترازو بگذار. قبل از اینکه تو ترازو بذارن. یا امام کاظم فرمودن لیس من نامن لم یا حاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست، شیعه ما نیست. خب این مرتبه عالی تشیعه و مسلمانه و الا خب همه هستن. فرمود از ما نیست کسی که هر روز روز مقابل شب نیست، یعنی ایام خودش رو به حساب خودش نرسد. فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا اسْتَزَادَ مِنْ وَحَمِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر دید کار خیر کرده طلب زیاده بکنه. وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا، اگر کار بد کرده اسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَتَابَ إِلَيْهِ، استغفار کنه. اینم نتیجه محاسبه است. و همین خاطر روایات زیادی هم داریم که کسی محاسبه کنه و توبه کنه، خداوند میفرماید به فرشتگان که این رو اصلا به حسابش ننویسید،
خودش به حساب کتابا رسیدگی کرده.
البته دو تا نکته اینجا هست. یه نکته اینه که تو محاسبه تنها قاضی نره، خوشحال برگرده،
منصفانه این
کار، یعنی بگه خب اینی که من پشت سر فلانی گفتم این که حقشه، این که واجب الغیبه هست اصلا، اینم که به او گفتم خب اونم پشت سر من حرف میزنه، خب اینم که پس هیچ، این آخر کار تنها قاضی رفته، خوشحال برمیگرده و هیچ مشکلی دیگه نداره، توبه هم نمیخواد بکنه. واقعا در محاسبه اون قانونی که قبلا گفتیم، قانون طلایی، که خودش رو بذاره به جای دیگران و دیگران رو بذاره به جای خودش، اون وقت حساب کنه. یه نکته در محاسبه. نکته دوم اینه که محاسبه رو مخفی نگه داره. بعضی فکر میکنن میتونن به دیگران بگن و حتی محاسبه رو جمعی انجام میدن. این کار درست نیست. محاسبه رو انسان حتی برای خودش هم، آبروی خودش هم برای خودش امانته. از این جهت
یعنی فرمایید که این یه کار کاملا
سری
شخصی است. خدا نمیپسنده که تو آبروی خودت رو هم حتی بشه کسی حد
جایز بخوری. نیست دیگه، جایز نیست دیگه. لذا اگر این رو مراعات کنه، البته نکات دیگه هم هست که حالا تو ذهنم بود، به ذهنم فراموش کردم، حالا یادم اومد درس میکنم. در محاسبه باید اینجوری حساب کنه. پس شد مراقبه و محاسبه.
استاد ممنونم. یه بخشی رو ببینیم. برگردیم و تفکر رو شما می‌خواید برامون توضیح بدید.
بله. یه نکته دیگه هنوز راجع به محاسبه هست.
یه بخشی رو ببینیم برگردیم.
خستگی بگو که دست از سرمان بردارد و به شیطان بگو که ما از آن توییم، امید نبندد.
شما باد مراقبت و محاسبه. اول به خودم دارم میگم و اصلا فقط به خودم میگم، به شما نمیگم، که ما اهل مراقبه باشیم و اهل محاسبه. خب اون نکته که مونده بود چی بود؟
ببینید، خواستم اینو عرض بکنم، مراقبه و محاسبه در مورد کسانی که شخصیت جمعی دارن، یا در مسند قدرتند اینجا بیشتر، چون اینها خیلی وقتها نمیتونن ابعاد کارشون رو پیش بینی کنند. یه دفعه من راجع به یه فردی میخوام یه حرفی بزنم که میتونم پیش بینی کنم که این حرف چه برآیندی داره، چه نتیجه ای داره، اما یه دفعه من میخوام یه تصمیم کلانی برای کشور بگیرم، برای وزارتخونم بگیرم، برای ادارم بگیرم، اینجاست که باید حساب کنه تو چه مرحله ایست، چه کار داره میکنه، آیا این رفتارهایی که داره انجام میده جایی رو زخمی میکنه، به کسی لطمه میزنه، و اینجاست که باید بپذیریم کار والیان و مسئولان بسیار سخته،
خیلی سخته.
و اما تفکر، اینم عرض بکنیم اگر موافق
که برسیم در برنامه امروز تمام بکنیم.
بله، من نگاه میکنم محاسبه برای میبینم چقدر
خیلی حرف توش هست. من سوال بپرسم بیر منصرف شدیم.
ببینید، نهاد سوم تفکره. تفکر یعنی انسان دائما در خودش، در مورد کارهاش، در مورد اینکه برای چی اومده، کجاست، کجا خواهد رفت، این میشه تفکر. اینم که در روایات داریم یک لحظه، ساعت یعنی لحظه، تفکر از یک سال عبادت بالات بهتره. اینه پیامبر نگفتن ثوابش بیشتره، ها نه، ممکنه نماز بخونه ثوابش هم بیشتر باشه، روزه بگیره، اما یک لحظه تفکر فرمودن بهتر از یک سال عبادته. خیرون من عبادت سنه. یه جا امام صادق فرمودن این تفکر در معاده، یاد معاده.
چرا فرمودن که بالاتره؟ بالاتر وقتی ثوابش بیشتر نباشه یعنی چی؟
یعنی اثرش بیشتره گاهی وقتا. خیر، خیر یعنی بهتر. یعنی ممکنه انسانی خیلی نماز بخونه، خیلی روزه بگیره، خیلی قرآن تلاوت کنه و ما اهل تفکر نباشه و همه رو به باد بده، در یک رفتار، در یک صحنه همه رو به باد بده. اما اگر تفکر کرد در اینکه اصلا من چی هستم، اصلا چجور آمدم، یاد مبدأ، چی منو خلق کرد، اصلا برای چه خلق شده ام، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، فکر میکنید عبث آفریده شدید، آمدید بخورید، بنوشید، بپاشید و بعدم تمام، مردیم، پوسیدیم، این که عالم بی هدف میشه. بله، کسی خدای متعال قبول نداشته باشه، خدا را حکیم نداند، میتونه بگه، اما کسی که خداوند رو قبول داره و حکیمه نمیتونه قیامت رو نپذیرد. خب، پس تفکر کنه که برای چی آمده، عرض کردم از کجا آمده. تو برنامه گذشته گفتیم که اومد استخوان رو فشار داد، گفت که کی میتونه این استخوان رو برگرداند، قرآن میگه همونی که اول خلقت کرد. ببین از چی خلق شدی،
قل یحیی الذی انشأها اول مره.
و این که کجا میره، چه کار میکنه، چه عاقبتی داره، اصلا عاقبت دنیا. ببینید، من هی اصرار دارم که بگم عقل اینجا خیلی کار میکنه. یعنی حتی خدای نکرده انسان منکر قیامت هم باشه، اهل تفکر باشه، ظلم نمیکنه، اهل تفکر باشه، تعرض به دیگران نداره. منطور تفکر خودش یه تکنولوژیست، یک حرفه، یه مهارته. ممکنه کسی میخواد تفکر کنه ولی نمیدونه چی.
استاد، ما میتونیم نتیجه عکس هم بگیریم از این؟ خب ما رفتارهایی رو مثلا در جامعه میبینیم، افرادی به حقوق دیگران تجاوز میکنن، حالا این تعدی ممکنه که اقتصادی باشه، مثلا اختلاس میکنن، یا اینکه شما فرمودید به وقتایی مثلا یک مسئولی یک جمله ای رو میگه که یک گروه کثیری از مردم به خاک سیاه میشینن، یه دفعه مثلا قیمت یه چیزی بالا و پایین میشه، افراد شغلشون از دست میدن، مشکلات عدیده و فراوان.
یه تصمیم عجولانه ای میگیره.
بله،
حساب ناشده.
میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که این رفتارها ثمره معاد ناباوری است؟ چه که اگر من به معاد باور داشته باشم باید ریز رفتارهای خودم رو هم مدیریت بکنم.
میتونه منشأش این باشه اگر با توجه باشه یا براش حقوق مردم مهم نباشه و میتواند از سر ناآگاهی و نشستن در مسندی که حق او نیست و تخصصش رو نداره، یعنی واقعا دوست داره کار کنه، فکر میکنه داره کار میکنه، اما یه تصمیمی میگیره به تعبیر شما و خیلی ها انسانهای بیشماری رو بر خاک سیاه منشونه و دیگه نمیتوانن اونها رو پای خودشون بیستن، یا هزاران انسان رو فرسایش میده. داشتیم فرسایش مغزها. خب این ممکنه نه خیلی هم مقید باشه، خدا ترسم باشه، اما یه جایی نشسته که حقش نیست. حالا ممکنه بگید خب همین که جایی نشسته که حقش نیست معلومه قیامت رو قبول نداره. جالب اینه که گاهی وقتا نمیدانه جای خودش ننشسته. یعنی آنقدر انسان گاهی وقتا خودش رو تو حصار خودش قرار میده. من یه موقعی تعبیر میکردم در حوزه که گاهی ماها بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم. چطور؟ انسان مگه به خودشم دروغ میگه؟ بله، دائما داره بی خود از خودش تعریف میکنه تو ذهن خودش، ولی زا آروم آروم باورش میاد که از این عهره این کار بر میاد، در حالی که بر نمیاد. جایی نشست است که نمیتونه اداره کنه، خب مشکلات ایجاد میکنه. البته معاد ناباوری یا مبدا ناباوری هم وجود داره، ناباوری به مبدا.
این که مثلا افراد به احتکار دامن میزنن یا به دنبال کسب منفعت و سود هستند از غیر مجرای صحیح و درست،
حالا اون ممکنه بگیم دیگه حتما رو غفلت از قیامته که اونجا کسی که احتکار میکنه نمیشه گفت نمیدونه.
آره اون میفهمش کار داره،
میفهمه، اون دیگه قبحش رو عقلش درک میکنه، لازم نیست مسلمان هم باشه، انسان باشه میفهمه.
حالا اگر میکروفون رو ببریم جلوی این آدم ازش سوال کنیم که بخشید آقا شما قیامت رو باور دارید یا نه، ممکنه بگه که بله باور دارم، باز چرا این کار رو میکنی؟ اون وقت نتونه جوابی بده.
همون باوری که تو برنامه سابق گفتیم گفتیم باور داره، دروغم نمیگه ها، باور داره، و لذا از همین جهت هم بنابراین که اعتقاد به قیامت از اصول دین بدانیم مسلمانم هست، یعنی اعتقادش مشکل نداره، اما این باوره نتونسته تو عمل اثر بذاره. مثل اون خانم هست که عرض کردم از مرده میترسه ولی میگه مردم اذیت نمیکنه. اعتقاد این بره، عمل این بره، ناهمسوه. کاری که انسان ها باید بکنن اینه که بتونن این اعتقاد و عمل رو یک جهت بش بدن. اگر فرصت هست اینم بگم، و اینجا حاکمیت خیلی وظیفه، بینندگان نگن شما چقدر رو این وظیفه حاکمیت، چون به هر حال من فکر میکنم باید مکرر گفت، هم مردم حقشون رو بفهمند هم مسئولان تکلیفشون رو درک کنند.
حیف که وقتمون تمام شد و سه جلسه حسن در مورد این موضوع با ما صحبت بکنید که وظیفه حاکمیت در خصوص حق الناس چیه. یه وقتی من فکر میکنم که فقط من در مقابل افراد دیگه مسئول هستم و حاکمیت خب اون کار خودشو داره میکنه، نه خیر، او هم باید برای پاس داشته حق الناس کارهایی انجام بده.
البته قاعدتا همه این مقدارشو میدونن، اما چقدر وظیفه داره، سنگینی وظیفه شاید مخفی مون. من هستم در محضر شما.
خیلی ممنونم، وقتمون تمام شد. از بیننده هامون تشکر میکنیم، انشالله که بس مورد استفادتون قرار گرفته باشه و ماها همه عامل اولین عاملان به این حرفهای قشنگ خود ماها باشیم انشالله. از استاد عزیزمون هم سپاسگزاریم، به اتفاق حضرت العلی دوست همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. یا الله، خدا نگهدار.
ای مردم، آگاه باشید که در این برهه از زمان مسئولیت سنگینی بر دوش دارید. شما پاسدار خونهای ریخته شده برای اسلام عزیز هستید و باید شما عزیزان پیام خون شهیدان و شعار آنها را با کار و کوشش در راه خدا به جهانیان صادر نمایید و ثابت کنید که می توانیم در پناه اسلام غیر وابسته به ابرقدرت‌ها باشیم و ندای مظلومانه امتمان را به گوش تمام مستضعفان جهان برسانیم تا اینکه لرزه بر اندام پوسیده مستکبران داخلی و خارجی بیندازیم، تا اینکه مقدمه ای برای ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و افراشته شدن پرچم لا اله الا الله در جهان باشد. شهید ناصر بختیاری.
مسابقه پیامکی تر